از شبکه فرهنگ همراهیم با شما اهالی ایران، شما فرهیختگان، و اینک نشان روشن کتاب سیم نشان و زرافشان تقدیم به شما.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنید، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من. نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب سفیر مادر بهشت به قلم حبیبه آقای پور با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان سرکار خانم آقای پور، نویسنده این کتاب، و آقای امین خرمی، منتقد و کارشناس برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی سلام، به برنامه خودتون سیم و زر بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خانم آقایان، همراهان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی فرهنگ، خاصه برنامه سیم و زر، عرض درود و ادب و احترام دارم همچنین خدمت شما سرکار خانم اسحاق‌تبار، و بسیار خوشحالم که بار دیگر به بهانه یار مهربان افتخار همکلامی با یکی از نویسندگان کشورمون رو دارم.
خیلی متشکرم که همراه ما هستید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان برنامه‌مون، سرکار خانم حبیبه آقای پور که پشت خط ارتباطی ما هستند. خانم آقای پور سلام، به سیم و زر رادیو فرهنگ خوش آمدید، درود بر شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. خیلی خوشحالم بابت این گفتگو و در خدمتتون هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. حبیبه آقای پور متولد 1366، نویسنده و فرزند محمد رحیم آقای پور، دیپلمات ایران در کشورهای لیبی و فرانسه و سفیر جمهوری اسلامی در اسلوونی، یکی از 465 شهید ایرانی حادثه مناست که حاصل تمام دخترانگی‌هایش را با پدری که برای او بیشتر دوست و همراه بود و بعد پدر، پس از 8 سال کار نوشتن و نوشتن و نوشتن، در کتاب سفیر مادر بهشت به عنوان نخستین کتاب خود منتشر کرده است. همین اثر و تک کلام بابا نفسی آن که او پدرش را به جای لفظ بابا اینگونه خطاب می کرد، چنان میان مخاطبان و دوستداران کتاب گل انداخت که باعث هرچه بیشتر شناخته شدن حبیبه آقای پور در مجامع ادبی و میان اهل قلم و منتقدان ادبیات کشورمان شده است. هم اکنون همراه میشیم با امین خرمی تا بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون سرکار خانم حبیبه ی آقای پور بشنویم. آقای خرمی در خدمتتون هستیم.
بسیار از شما سپاسگزارم سرکار خانم ساختبار و همچنین عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت سرکار خانم آقای پور. آنچنان که از زبان شما شنیدیم خانم ساختبار، قرار است که درباره کتاب سفیر ما در بهشت به قلم سرکار خانم آقای پور صحبت بکنیم. کتابی که شاید بیشتر از آن که یک روایت آشنا از یک اتفاق تلخ تاریخی در کشورمون داشته باشه، به نوعی شاید صحبت‌های مگو از دید من مخاطب و خواننده این کتاب در مقام یک دختر با پدر شهیدش هست، پدری که شاید فصل مهمی از بخشی از تاریخ سیاسی کشورمون رو هم با خودش یدک میکشه و اینو میشه بدون اغراق گفت. اما از زبان شما سرکار خانم آقای پور، برای اون دست از عزیزانی که ممکن است تا این لحظه کتاب گرانسنگ شما رو سفیر ما در بهشت رو مطالعه نکرده باشه، هر جوری که خودتون صلاح میدونین از خط روایی و محتوای این اثر آگاهی سازی بفرمایید، اینو فتح بابی برای گفتگو قرار میدیم.
خیلی ممنونم از لطف شما. کتاب سفیر ما در بهشت در حقیقت یک روایت مستندگونه از زندگی شهید محمد رحیم آقای پور هستش. پدرم که دیپلمات بودن در کشور لیبی و فرانسه و سفیر ایران در اسلوونی، و تو آخرین مأموریتشون که سفر حج مشرف شدن در فاجعه منا به شهادت رسیدن. نوشتن این کتاب برای من پاسخ دادن به یک مجموعه دغدغه بود. خیلی برام مهم بود که به عنوان یک شهید زندگیشون به نحوی روایت بشه که برای تعداد زیادی از افراد در جایگاه‌های مختلف و سنین مختلف قابل استفاده و کارآمد باشه. برای همین مدل شخصیتی خود شهید هم به گونه‌ای بودش که این پتانسیل رو ایجاد می‌کرد که بشه از زوایای مختلف به زندگیشون نگاه کرد و پرداخت. برای همین کتاب سفیر ما در بهشت جوری دقیق نوشته شده که انگار مجموعه‌ای از 10 جلد کتاب کوتاهیه که با لنزهای مختلف به زندگی شهید نگاه شده. یعنی آدم‌ها میتونن انتخاب کنن یک موضوعی رو به همون فصل رو بخونن به عنوان یک کتاب شه، یا یعنی که بیان این رو در کنار هم نگاه کنن و 10 فصل کتاب که از زوایای مختلف به زندگی نگاه شده و روایت شده رو در حقیقت مطالعه کنن.
پیش از اینکه بخوام گفتگو رو به شکل تخصصی ادامه بدیم، با توجه به روایتی که داشتی، ضمن اینکه درود میفرستم به روح بلند شهید آقای پور، سرکار خانم ساختبار میخوام که کمی بر خلاف زمان برنامه در همین گام و گاه نخست برشی از این اثر رو با دوستان عزیز قسمت بکنن تا با زبان و لحن و قلم شما آشنا بشن، سپس گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
چند سالی می شد که بچه ها دیگر بابا صدایش نمی کردند. آنقدر دل به دلشان داده بود که به جای بابا نفسی صدایش می کردند. کم کم همه عادت کرده بودند. حتی شماره اش را نفسی ذخیره کرده بودند. می گفتند نفسی آمد، نفسی خوابیده، نفسی رفت. رفت. تازه از فرانسه برگشته بودیم. 2 هفته بعد از مدرسه رفتن محمد حسین که کلاس اول بود، معلمش مادر را خواسته بود و به او گفته بود پسرتون خیلی بازیگوشه، اصلا نمیتونه بشینه سر جاش، قوانین مدرسه رو بلد نیست و همکاری نمیکنه. مادر قصه اش گرفته بود. همه را برای بابا تعریف میکرد و هرس میخورد. بابا گفت نگران نباش عزیز من، درست میشه. همان روزها حوالی اذان بود. محمد حسین پرید بالای مبل و جیغ جیغ کنان از آن را تکرار می کرد. تا من خواستم دهان باز کنم و بگویم که میشه خواهشن شما از آن نگی آقا محمد حسین، یک دفعه پدر تلویزیون را خاموش کرد. ابا به دوش ایستاد سر سجاده و گفت به به، چه صدایی داری داداش حسین، تلویزیون را خاموش کردم که شما از آن بگی بابا جان. با همین حمایت ها بود که محمد حسین شد مؤذن همیشگی خانه ما و بعد از چند ماه که مادر دوباره به مدرسه می رود، این بار معلم از اوضاع راضی است. تازه یک سیدی هم از دست زنی مدرسه که مداحش همان پسرک بازیگوش اول سال است می دهد دست مادرم. همیشه همین دلگرمی های بابا نفسی کم کم اوضاع را رو به راه می کرد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب سفیر ما در بهشت به قلم حبیبه آقای پور بود که تقدیم حضور شما کردیم. آقای خرمی، همراه میشیم با شما و بخش دوم گفتگوی شما رو با ایشون میشنویم. بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم اساختبار. من صادقانه عرض میکنم سرکار خانم آقای پور، این رو در مقام یک مخاطبی که هم به شدت علاقه من به حوزه کتاب هست و هم به سبب شغل و کاری که دارم به هر حال آثار مختلف متنوعی رو خاصه با محوریت جهان ذات ادبیات، ادبیات حالا داستان، رمان، روایت، تاریخ شفاهی و نظاری از این دست رو بسیار مطالعه میکنم. من درود میفرستم به زبان و لحن صمیمی شما، اما این پرسش برای من مطرح است عموماً برای کسانی که مانند شما در مقام فرزند برای پدر، بر مقام فرزند برای مادر می نویسند، رعایت کردن حریمی که این مسائل شخصی تبدیل به یک دغدغه شخصی و بدون توجه برای مخاطب بشود و اتفاقاً روایت کردن مسائل و مواردی که می تواند هم فراگیر در حوزه دریافت معنا و هم برای همزادپنداری در قالب یک کتاب عناصر مفیدی باشد، چگونه از زاویه دید شما به انتخاب میرسد؟ میخوام اینم سره و ناسره برای اینکه مسائل شخصی نباشه و تا این حد عمومی که شما هم توفیق بلندی در این اثر داشتید رو با چه زاویه دیدی در مقام یک دختر که به هر حال باید پذیرفت این خون، این احساس، این واقعی تلخ، این خاطره هولناک در مواردی سایه میاندازد، اما رعایت این حریم توسط شما چگونه صورت گرفته؟
خیلی به نکته دقیقی اشاره کردید. این یک مانع بزرگ برای من بود، برای اینکه توی این سالهایی که از شهادت پدر گذشته بود همین موضوع و حالا نگاه های دیگه‌ای باعث می‌شد که من خیلی مانع باشم برای اینکه اینو ننویسم. یعنی خودم به شدت جزء مخالفین نوشتن این اثر توسط خودم بودم.
بله بله.
نکته‌ای که وجود داره اینه که گذشت زمان وقتی که آدم‌ها به کسی نزدیک هستن، این نزدیکی خیلی وقتا باعث میشه که نگاهمون نگاه دقیقی به اون شخصیت‌ها نباشه.
درود.
حجابی انگار ایجاد میشه به واسطه این نزدیکی که ما خیلی مسائل رو اصلا نمی‌تونیم درست ببینیم. گذشت زمان خیلی با آدم کمک میکنه که آدم از بالا به اون اتفاقهایی که توی زندگی افتاده نگاه بکنه و بتونه این تشخیص رو بده. نوشتن این کتاب یه چیزی هلوهوش 8 سال میتونم بگم طول کشید. بعد از 8 سال از شهادت پدرم این کتاب نوشته شد. اما من از همون در حقیقت شاید من بگم ماهای ابتدایی بعد از شهادت ایشون دلنوشته هایی رو توی صفحه شخصی خودم می نوشتم.
بله.
و بازخوردی رو که از مخاطب می گرفتم، حالا ابتدا خیلی همدلی و همدردی از عزیزان بود، اما کم کم که احساس می کردم من این خاطره ای که از پدرم دارم یک خاطره پدر دختری غنیه. من خودم به عنوان کسی که هم مادرم هم نقشای مختلفی رو دارم متوجه این میشدم که این خاطره جنسش به جنس متفاوتی از یک رابطه شخصی پدر دختری
است.
با انتشار اون و گفتن مثلا این که ما پدرم رو توی خونه نفسی صدا میکردیم و ایشون به بابا نفسی معروف بودن، به هر حال از این جهت که به شدت باهاشون انس داشتیم، خب این به نظری خاطره شخصی میاد. وقتی من این رو توی صفحه شخصی خودم نوشتم، بازخوردی که میگرفتم برای خودم خیلی جالب بود که چقدر همین خاطره که من فکر میکنم شاید ساده است، اما برای مخاطب من کار میکنه. و بعد از یک جایی خاطرم هست که یه پدری به من پیام دادن که من هیچ وقت فکر نمیکردم همین خاطره سازی های کوچیک چقدر میتونه رابطه من رو با بچه هم غنی کنه. منم بعد از مثلا مطالعه همین دیدم با کارهای خیلی ساده‌ای میتونم چقدر رابطه‌مو ارتقا بدم، چقدر میتونم کیفیت ارتباطم با بچه‌هام رو تقویت بکنم. گذشت زمان یه بخشی بازخوردی که از مخاطب دریافت میکردم، دغدغه‌های خودم در نقش‌های مختلف و مشورت گرفتن از حالا عزیزانی که زمانی که تصمیم شد که این کتاب رو دیگه حتما و قطعا خودم بنویسم، چه کردنشون با بزرگوارانی که توی این زمینه متخصص این حوزه بودن، مجموعه اینها بهم کمک کرد که مسیر رو بتونیم مسیر درستی بریم و خاطرات به نحوی انتخاب نشن که حالت به قول شما شخصی گونه‌ای بگیرن و قابل استفاده و کارآمد برای مخاطبین عموم نباشن.
درود بر شما. البته که صادقانه باید اعتراف کنم حداقل فصل‌های برای من هم چنین دست از اتفاقات رو داشت، چون به حال بخشی یا برش‌هایی از این اثر رو با تعدادی از دوستان یا همکارانم حتی همسرم قسمت کردم. پرسشی که می‌خوام بپرسم از سر ناآگاهی است، عذرخواهی هم می‌کنم. شما فرزند نخست شهید آقای پور بودی؟
بله بله.
و خدمت شما عرض کنم، می‌تونم بپرسم چند خواهر و برادر هستین جسارتاً؟
سلامت باشین. من 2 تا خواهر و 1 برادر دارم.
اثر شما رو دیگر فرزندان شهید هم خوندن؟ احیانا ممکنه که مثلا خورده گرفته باشن که چرا این بخش رو آوردی، چرا اون بخش رو نیاوردی؟
بله این مسائل بودش. مثلا خیلی از خاطراتی که حالا من چون رشته خودم هم روانشناسی و مشاوره هست، یه سری نکات به نظرم نکات تربیتی بود که مهم بودن، ولی مثلا خانواده احساس کردن نه شما نباید اینو بنویسی، این اصلا خیلی ساده، این خیلی بدیهیه، یا اینکه حالا یه بخشایی لخاطرات خواهر برادرم بود خیلی باهاشون باید گفتگو میکرد فعلا این رضایت رو به من بدن که من اجازه داشته باشم اون رو روایت بکنم. بله این مسائل بودش
خیلی نوشتن و نگارش این کتاب. بسیار عالی. خب عذرخواهی میکنم این یکی دوتا پرسه شاید خیلی شکل شخصی داشت، ولی از اینکه بزرگوارانه پاسخ دادید منتظر لطفتون هستم. خب بار دیگر این تمنا رو از سرکار خانم ساختبار دارم که برشی دیگر از سفیر ما در بهشت سرکار خانم آقای پور رو با دوستان عزیز شنونده قسمت بکنن تا گام به فصل سوم و پایانی گفتگو بگذارید.
چهارده ساله بودم. یک شب مهمان داشتیم و بابا توی اتاق من خوابید. من هم تا نیمه های شب با هدفونی که فکر می کردم بابا صدای بلندش را نمی شنود ترانه ای را گوش می کردم. کاری که لااقل در خانه ما به قاعده نبود. بابا اما پشتش را کرد و مثل همیشه آیت الکرسی خواند و خوابید. جوری که انگار نه انگار صدای بلند آهنگ یواشکی من را می شنود. بعدها فهمیدم اتفاقاً گوشهای تیزی داشته و حواسش دقیق به همه چیز بوده. اما خب بلد بوده خطاهای آدم را نبیند و به روی خودش نیاورد. بابا نفسی مچ نمی گرفت، عبور می کرد و همین او را پدر امنی می کرد. پدری که اگر یک جا تذکر می داد، انگار وحی خدا برای ما نازل شده بود. البته که هرچقدر بابا نفسی از خطاهای ریز و قابل گذشت بچه هایش رد می شد، از آن طرف هم پای خوبی ها و استعدادهای ریز و درشتشان محکم می ایستاد. 2 خط یاد داشتم را که برایش می خواندم جوری گوش می داد و تحسین می کرد که حس می کردم 2 بال روی شانه هایم در آمده. یا مثلا وقتی توی فرانسه اولین کیکم را پختم، کیکی که به طرز فاجعه آمیزی بوی زخم تخم مرغ می داد، اینقدر که خودم هم رغبت نمی کردم نگاهش کنم، بابا نفسی اما یک تکه خورد و گفت برای بار اول خوبه بابا جان.
آنچه شنیدید بخشی از کتاب سفیر ما در بهشت به قلم سرکار خانم آقای پور بود که تقدیم حضور شما کردیم. همراه میشیم با امین خرمی و بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون میشنویم که پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای خرمی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بی‌نهایت از شما سپاسگزارم سرکار خانم اساختبار و خدمت شما عرض بکنم که سرکار خانم آقای پور، پرسشی که میخوام مطرح بکنم شاید بیشتر در ساحت و جایگاه نقد ادبی داره تعریف میشه، اما چون نمیدونم انتخابی آگاهانه یا ممکن است ناخودآگاه در قلم شما چرخیده، برای همین این جسارت رو به خودم میدم که این پرسش رو مطرح بکنم. فارغ از اینکه شما در مقام دختر روایتی رو از فرازهای زندگی، طبق فرمایش خودتون، از 10 لنز 10 زاویه دید مختلف و 10 فراز تجربه پدر بزرگوارتون نوشتید، گاه میتوانم بگویم تام و تمام قلم شما در چارچوب قواعد داستانی قرار میگیره، گاه شکل گزارش، حتی شاید بهتر بگم شکل خاطره قرار میگیره. این تلقلق قلمی شاید در ساحت مواجهه با یک اثر واحد به چشم اسفندیار یک اثر بدل بشه، اما وقتی ارتباط ها رو داریم مورد پیگیری قرار میدیم، یعنی عرض ارادتی که یک دختر نسبت به پدر، تجربه متفاوت و حال سهیم کردن عموم مخاطبان، یعنی دایره هدف مخاطبان شما عموم مردم هستن نه یک قشر خاص، خب میتونه پاسخگو به این چشم اسفندیار باشه. اما باید بپرسم که تعمدی در این انتخاب لحن های گوناگون و گاه کاملا تام و تمام به روایت و چارچوب داستان و گاه کاملا در حد خاطره نوشت بوده، یا خیلی ناخودآگاه صورت گرفته؟
نه، واقعیتش خیلی توش آگاهی به این شکلی که شما فرمودین وجود نداشته. من واقعیتش برای نوشتن از متد آقای رضا امیرخانی سالهای پیش استفاده می‌کردم که برای نویسنده خوب شدن و اهل نوشتن شدن باید بسیار کتاب خون، و این حوزه هایی که شما اشاره کردین حوزه های مطالعاتی بوده که من از دوران نوجوانی به شدت درگیرش بودم و خیلی کتاب های متعدد و مختلفی رو در حوزه داستانی، حالا کلاسیک و حتی داستان های ایرانی خارجی و اینها رو خیلی با دقت انتخاب میکردم و میخوندم. و خب سالهای بعد از شهادت پدرم تقریبا تمام کتاب های برجسته حوزه دفاع مقدس رو خونده بودم. احتمالا این دو فضا سایه انداخته روی نوشتنم، اما اینکه خودم بخوام آگاهی خاصی به خرج داده باشم که یعنی تعمدی در این تغییر روایتی وجود داشته باشه، واقعیتش نبوده.
بسیار عالی. پس اجازه میخوام اولا که تشکر بکنم از صداقت و صراحت کلامتون مبنی بر بیان این پاسخ به عرضی که من داشتم، و حال وام بگیرم از همین فرمایش و شما رو ارجاع بدم به روز نخستی که، یعنی قبل از این 8 سالی که روند نگارش این اثر طول کشید، اگر به آن نقطه برگردی و با این مؤلفه آن چیزی که امروز قرار بوده به دست من مخاطب برسه، تغییری درش میدادی یا باز هم همین بود؟
سوال سختیه، چون آدم ها در گذر زمان به تجربه و به پیشرفت هایی میرسن که شب اگه برگردن لازم باشه تغییراتی رو ایجاد کنن. ولی این اثر اگرچه که خیلی با در حقیقت تعقل انتخاب شده با مشورت و کارشناسی، اما واقعا قلم من قلبم بوده و احساسم اینه که از اونجایی که برای مخاطبین هم خیلی به دلشون نشسته و با سرفه‌ای که من داشتم به لطف خدا و به برکت خود شهید خیلی اثرگذاری داشته، شاید اگه برگردم دلم بخواد از نظر روایی و ادبی قنای بیشتری بهش بدم، اما فکر میکنم که این چیزی که الان هست یک حالت مطلوبی رو داره. ولی خب آره، به عنوان یک کسی که دوست داره حتما کارش اصلاحات بیشتری داشته باشه و یه قنای ادبی بیشتری داشته باشه، شاید اگر برگردم به این دقت و به این توجه بیشتر هم برسن.
خب به هر حال در چاپ‌های مجدد شاید بشه برخی از این اتفاق‌ها رو به قول معروف گفتنی ترمیم کرد که این کامل به میل و تمنای شما باز می‌گرده. و پرسش پایانی من، اگر امکان داره از زبان خودتون درباره بازخوردها، حالا این بازخوردها می‌تواند دوست، آشنا یا عموم مردم باشه، یا اگر در فضاهای نقد ادبی از زاویه دید کارشناسان انبازخردهایی رو گرفتید، بفرمایید. و اگر نکته ای در عرایض من که قطعا بر مدار صحف بودم و مورد غفلت قرار گرفته، شما تمنایی بر تأکید فصلی از فرمایشتون یا روایت اونم دارید، در حد دو سه دقیقه ما زمان داریم. ام بفرمایید، شرمنده هستیم.
خیلی هم عالی، سپاسگزارم از شما، ممنونم بابت این وقتی که دادید. بازخوردهای مخاطبین برای من جالبش این بود که مثلا من یک دختر نوجوانی به من پیام داد و گفتش که فکر می‌کنم چیز هولوش 10 11 سالشون بود، گفتن که من مثلا ساعت 9 شب این کتاب رو دیدم، مادرم تهیه کرده، تا 6 صبح خوندمش و خیلی دوستش داشتم و ارتباط خیلی ویژه‌ای با بابا نفسی گرفتم. بعد از طرفی یک عزیزی که استاد دانشگاه بودن و به قول خودشون مادر بزرگ بودن، این کتاب رو خونده بودم و به من پیام دادن که من مثلا احساس کردم چقدر نکاتی داشت که برای خودم کارآمد بود، به عنوان یک مادر بزرگ به دخترم توصیه کردم، به پسرم توصیه کردم بخونه. یا یک بزرگوار دیگه‌ای که یکی از دوستان در حقیقت منتقد بودن که من میگفتن که من هیچ وقت فکر نمی‌کردم زندگی سفرا این پیچیدگی‌ها و این دشواری‌ها رو داشته باشه، از این لنز خیلی برام روایت های این کتاب جالب و خواندنی بودش. این در حقیقت تیپ های مختلف بازخورد هایی که من داشتم برام جالب بود. اما این بازخورد رو هم داشتم از دوستان دانشجو که خب برای ما این شوخی ایجاد میشه وقتی روایت توسط دختر شهید نوشته شده، احتمال اینکه یک جاهایی اون عاطفه پدر دختری غلبه بکنه و اون روایت شاید از صداقت و صراحتی که لازمه دور بشه، که دوستانی که البته خوندن اینو میدونن تمام تلاش من این بوده که حقیقتاً هر آنچه از حالا نکته های مثبت و منفی در این زندگی بوده روایت بشه، هر آنچه که قابل روایت و به اشتراک گذاشتم با عموم مخاطبین بوده. و من پاسخم به این دوستان این بود که چه من این کتاب رو می نوشتم و چه نمی نوشتم، حتی در مقام روایت کننده سرس و ننویسنده باز هم این خورده می شد به من گرفته بشه در این نقشه. خب تو
درست.
روایت کردن همین اتفاق بیفته.
یک جهان از شما سپاسگزارم بابت وقتی که در اختیار این برنامه قرار دادید و آرزوی توفیق و سعادت و سلامت برای شما دارم.
ممنونم و متشکرم از شما، سلامت باشید.
مانا باشید، به مهر و برقرار به نام خدا نگهدار شما باشید.
خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای خرمی که این هفته هم یار و یاور ما بودید. همینطور تشکر میکنم از شما سرکار خانم حبیبه ی آقای پور که در این برنامه دعوت ما رو پذیرفتید و به سیم و زر آمدید. سپاس فراوان. از شما شنوندگان محترم هم به سبب همراهی صمیمانه‌تون با برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ بی نهایت تشکر می کنیم. تا هفته ی آینده، بدرود.
کودکانتان را در سرای همه چیز تمام ایرانی کامل کنید. فروش اقساطی بدون پیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه. فقط با یک دیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کنند